قرار است که نسل بعدی ما را پرورش بدن. اگر این دختران با احساس سرخوردگی، عدم توجه دیگران، عدم امنیت اجتماعی و زندگی خود ادامه بدن، چه چیزی را برای تربیت اولاد خود با خود به همراه خواهد داشتن؟ من گمان میکنم که مهمترین آموزشی که میتونن به دیگران و به اولاد خود بدن این است که نسبت به بزرگان، علما، مردان جامعه خود نباید اعتماد داشته باشند. یا اینکه زنانی که در این دو سال اخیر شغل خود را از دست دادن، از وظیفه سبکدوش شدن، زنی که خب در جریان 40-50 سال اخیر افغانستان بسیاری از خانواده ها سرپرست خود را از دست دادن، بسیاری از سرپرست های خانواده های ما ممکن است دچار معلولیت شده باشند، زنی که 4 نفر، 5 نفر یا حتی 10 نفر از معاش او زندگی میکرد، در حال حاضر از وظیفه سبکدوش شده و کسی مسئولیت ایره نمیپذیره که اما خانواده باید چه کنم؟ آیا شکستی از این بالاتر هست که نسلی از مادرانی که نمیتونن احساس عزت داشته باشن، احساس احترام داشته باشن به جامعه خود تحویل بدیم؟ آیا شکستی بالاتر از این هست که سرمایه های کشور ما که جوان ها هستند تمایل به بودن در افغانستان را از دست بدن؟ پس ما تغییر نمی کنیم چون می ترسیم، چون خودباوری نداریم، چون از هزینه تغییر، از پرداخت هزینه تغییر ابا داریم و چون میل ما به ثبات در واقع ناشی از تنبلی ما، از کسالت ماست و این میتونه یک وضعیت هشدار دهنده باشه برای جامعه، چون ما گفتیم که چه ثبات و چه تغییر باید بر مبنای عقل سلیم و بر مبنای شرافت و وجدان ما باشن. اگر دلیل کافی برای ثبات وضعیت و یا برای تغییر نداشته باشیم و نسبت به هر کدام از اونها اقدام کنیم، در پیشگاه خداوند مسئول خواهیم بود.
خدایی که خانواده را آفرید، پدر و مادر عزیزم، من در خانواده ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت هایی که برام خانه و خانواده ما میکشین تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
تشکر از دکتر حوریا بیانی و سپاس از شما دوستای عزیز. حمیده جان خیرخواه از مشهد نوشته تو کمی عمیق‌تر نگاه هم کن، مثل آفتاب زل بزن توی چشمهایم و قشنگترین اتفاق صبحهایم باش. صبح بخیر گل آفتاب گردانم. طه جان از تهران نوشتند که گاهی ایجاد تغییر در مسیر دیگران بدون طلب پاداش از آنها لذتی دارد، لذتی که اهلش می دانند از چه صحبت می کنم. صفا جان سادات هم سلام تقدیم کردند و گفتند که در میان هزاران کلمه تو را می یابم، تو را آرام و آهسته می یابم و دوباره میان آنها پنهانت میکنم تا ندانی که هنوز دوستت دارم. خوشحالیم که در کنار ما هستین دوستای عزیز و همچنان درباره تغییر فکر میکنیم تغییر. دوستان، در 20 سال گذشته برای تغییر در زندگی، در زندگی مردم ما و به خصوص دختران افغانستانی فعالیت‌های خوبی هم شد. مثلا کارهای خوب رسانه‌ای در قسمت تعیین منطقی سن ازدواج، چون می‌دانیم که آمار ازدواج زیر سن قانونی بالا بود و متأسفانه در این زمینه مرگ و میر کودک و مادر هم بالا بود. نقد و بررسی ازدواج‌های اجباری از طریق رسانه‌ها به خوبی در بین مردم ما شکل گرفت. بررسی و انتقاد از سن پایین ازدواج، پیامدهایش، اینا مباحثی بود که سعی می‌شد که حالا از طریق رسانه‌ها به شکل‌های مختلف در بین مردم مطرح شود و تشویق شوند برای ازدواج آسان بدون کش و فش، بدون تجملات. و اینها همگی فرهنگ سازی هایی بود که بی تاثیر نبودند و تانستن خانواده‌هایی را به سمت تغییر حرکت بدن، تغییر برای بهتر کردن آداب و رسومی که ازدواج آسان بکنه و برای جوانها دست و پاگیر نباشه. و در قسمت بهداشت فردی و بخصوص در بهداشت برای خانواده ها، بهداشت برای مادران ما، برای زنان و دختران هم فعالیت های خوب و قابل توجهی انجام شد و ای کاش که ادامه میافت و ای کاش که متوقف نمیشد و با موانع برخورد نمیکرد. شایما جان وفا همچنان از هرات با ما هستن.
جناب یوسف، میم سر موضوع کودک همسری که در این اواخر در بیشتر مناطق کمتر دیده میشه. نظر شما در این رابطه چی هست؟ ما در سالهای خیلی زیاد بنابرای یک سری رسم و رسومات، بنابرای یک سری مشکلات و که از او جمله مشکل اقتصادی کلانتر از همه هست، این موارد را داشتیم، ازدواج های اجباری، کودک همسری. چشم دید مردم را اگر بشنویم میگه کمتر شده. نظر شما چی هست؟
در 20 سال گذشته کمتر شده. باید این را باور کنیم، بپذیریم ما و شما، ولی امیدوار به این هستیم که باز زیادتر نشه، به گذشته بر نگردیم. چون زندگی کار یک روز دو روز نیست، کار یک هفته و یک ماه نیست، یک عمر است. یک عمر زندگی میکنیم و قرار بر این نیست که به خاطر خواسته های خود یک فرد بیایه یا به زور یا به جبر یا به هر نحوهی که شده یک کسی را قربانی کنن. زندگی بهتر همی است که توافق طرفین باشه، چون از عواقبی که قرار است برای ازدواج های اجباری پیش می آید، برای ازدواج ها باز پیش نمی آید.
آقای یوسف، اگر سر موضوع ازدواج جوانان با شما صحبت کوتاهی داشته باشیم، تلاش برای ایجاد تغییرات مثبت مثل از بین بردن موانع ازدواج، ازدواج جوانان البته، شیربه ها و خرج های گزاف، چقدر کار خوب است و کار نیک میتونه باشه و چگونه میتونیم این تلاش ها را بیشتر بکنیم تا زمینه ازدواج برای جوانان ما بیشتر فراهم شود؟
طبیعی است، ازدواج فرق میکنه. بعضی کسا دارن خرج مصارف خود میکنن، ولی بعضی کسا متاسفانه ندارن. خب اویی که داره فرق میکنه، او حتما یک بزنس داره، یک تجارت داره، ولی هم یک بار که ازدواج میکنه خب آرزوهای خود دارن، هرچی نباشه جوان هستن. ولی ای که میاین به خاطر چشمه هم چشمی، به خاطر که نمیفهم فلانی چی رقم ازدواج کرد، عروسی کرد، خرج و مصارفش بالا بود، یا به خاطر ای که نشان بتن خود به مردم که ما با این اناد، با این رسم و رسوم ها ازدواج کردیم، خود زیر قرض میکنه، ای بسیار بد است، بسیار کار خلاف است. و حتی در اصول اسلام و شریعت هم چنین چیزی نیامده. ازدواج اونمو است که با توافق طرفین اول، و در قدم دوم موضوع اقتصادی خود باید دیده ازدواج کنن که بعد از عروسی مبادا خدای نخواسته زیر قرض برن و مشکلاتشان دو برابرتر شود.
سلامت و خوشبخت باشین. خیلی تشکر که فرصت تانه برای این گفتگوی ما دادین. ایام به کام شما.
تشکر از شما.
رنگ موهای تو بوره، چشات تنگ بلوره، تو دلت سنگ صبوره، نمیدونم چرا اما مغروره. رو به من دست و تو با کن، یا موها تو رها کن، تو دلم آتیش به پا کن، صدا کن. حال من یه حالیه که نگو مال من، شی آخرش به زور میبره، دل کوچیک تو رو
یازده و دو دقیقه است و شما همچنان زنده باد زندگی را از رادیو دری میشنوین.
ولی غذاهای کابلی زیادتر غذاهای مثلا قابلیست، بولانی، آشک، مندو دیگه، همی چیزهای ولی غذاهای کابلی.
غذاهای افغانی خوش دارم، عنوان مثلا قابلی کابلی یا ازبکی و کچیری هراتی بسیار خوشمزه است از غذاهای افغانی خود ما.
برنج و مرغ و افرقم سالان و امینار درست میکنیم. ما هم کچیر قروت داریم و عاشقم داری داریم. مرغ درونپر میکنن که خیلی سالانشان زیاد بشه عروس دعوت کنه، اینا مرغ درونپر میکنن، رقم سلام میکنن.
سلام خانم خالقی عزیز، خیلی خوش آمدین.
سلام میکنم خدمت همکارای عزیزم در پخش و شنوندای محترمی که صدای ما رو میشنون. روزشان بخیر، انشالله که روز خوبی رو در پیش داشته باشن. در خدمتشان هست.
سلامت باشین. خب خانم خالقی عزیز، چی تیاری گرفتین و چی درست میکنین؟
بله، امروز بین که از هفته قبلم گفته بودیم که بین کمتر گوشت مصرف کنیم.
خب
بین از سبزیجات استفاده بکنیم که خواص زیاده داره و خب ضررهای کمتری داره نسبت به گوشت‌ها و غذای حالا نشسته ای زیاد، حالا هرچندم با نشسته درست میشه، اما خب جز سیفیجات است که واقعا خیلی خاصیت داره.
بله خانم خالقی، عملا زندگی مردم به سمت کمتر مصرف کردن گوشت رفته به خاطر که قدر قیمتی زیاد شده.
بله بله.
و بیکاری و از اون طرف مشکلات اقتصادی فراوان، دست بله. خالی مردم، که عملا قدرت مردم برای خرید گوشت خیلی پایین اومده.
100% به رقم است. و دلیل دومش هم اینه که اکثرا انقدر مریضی‌ها زیاد شده که آدم واقعا اگرم داشته باشن نمیتونه بخوره.
بله بله.
بله، اکثرا پرهیز هستن. دیدیم در مجالس جایی که رفتیم گوشت نمیخوریم، گوشت قرمز نمیخوریم. خب حالا یه بمانه بس که امروز با کچالو می‌خوایم یه غذای خیلی خوشمزه درست بکنیم. و تخم مرغ، بعضی دیدن میگه چی بخوریم چی بخوریم، میگه برو چند تا کچالو و تخم جوش بده.
بله،
بیان که کچالو و تخم جوش بده، ما به یک شیوه دیگه درست کنیم. حتما کوفته‌های نرگسی رو ما یا کبابای نرگسی رو قبلا آموزش داده بودیم، دوستان عزیز ما حتما بلد هستن. ولی خب بیان که از کچالو همیره درست بکنیم.
بله،
کچالو رو جوش بدین، به اندازه 5 یا 6 عدد کچالو رو آبپز بکنین یا جوش بدین، تخم مرغ هم 3-4 عدد جوش بدین و همینطور مقدار آرد سوخاری لازم داریم، یک گلاس کمتر سیر تازه 4 حبه، یا اگرم نبود میتونین از پودر سیر یک قاشق مربخوری استفاده کنین. روغن بر سرخ کردن لازم داریم، نمک و مرچ سیاه و تخم گشنیز ادویه‌هایش هست که باید داشته باشیم و مقدار گشنیز تازه در صورتی که باشه.
بله.
خب ولی چه رقم درست بکنیم؟ کچالوها رو بعد از اینکه جوش دادین میمانین کم سرد شوه، پوستش هم میگیرین و بعد از او با گوشتکوب حالا یا با هر وسیله میتونین خوب نرمش بکنین که حالت خمیره به خود بگیره. بعد از او ادویجات داخلش اضافه میکنین، گشنیز تازه داریم اضافه میکنین و مواد خوب هم میزنین.
بله.
که حالت خمیره به خود بگیره، حالت چسبندگی رو حتما باید داشته باشه که داره.
بله.
چون نشسته است حتما حالت چسبندگی رو داره.
بله.
یادآوری کنم که یک عدد تخم خام هم ما لازم داریم، تخم. بله. درسته، داخل یک ظرف میزنیمش، هم میزنیم تخم مرغ جداگانه.
بله.
و بعد از او مقدار نمک و مرچ سیاه داخلش اضافه میکنیم.
بله.
خب ما آرد سوخاری هم داریم به اندازه یک گلاس. خمیر مواد ما که آماده شد، تخم مرغ هم که از قبل جوش دادیم باید بانیم سرد شد و پوستش بکنیم. بعد از او به 4 قسمت مساوی با حالتی که به قد مرغ برش بزنیم به 4-3 مساوی تقسیم بکنیم. و بعد از او از خمیر کچالو شما میتونید به اندازه 1-4 مغز، شاید کم کلانتر، شاید به اندازه خود یک دانه تخم مرغ شما خمیر میگیرین، خمیر کچالو رو در دستتان پهنش میکنین مثل کلچه یا نان و بعد از او یک برش از تخم مرغ در وسطش قرار میتین، دور و برش کاملا پوشش میتین. بعد از او گفتیم یک عدد تخم مرغ خام داریم، هم زدیم، مقدار نمک زدین، داخل از او بغلطارین. بعد از او در پودر سوخاری غلطش بدین و بعد از اون در روغن سرخ کردنی سرخش بکنین. موادش چون پخته است سرخ کردن زیاد نیاز نداره، همونقدر که هم آردش سرخ شوه بریان شوه کفایت میکنه. زود پخته میشه و نسبتا روغن کمتری رو به همون خاطر جذب میکنه. بسیار خوشمزه است، سعی کنین حتما امتحان بکنین.
بح بح.
و تنوع ایجاد کنین، به خاطری که بعض وقتا کچالو رو ما یا چپس میکنیم دم دستی و یا ای که جوش میتیم.
بله.
تخمم جوش میتیم یا ای که پخته میکنیم. بیاین ایره با یک شیوه دیگه، با یک تکنیک دیگه، با چند تا ادویه مخلوط کنین و یک غذای جدیدتر درست بکنین که هم افراد خانواده لذت ببرن و هم بچه ها تشویق شون به اینطور غذاها.
بله، بسیار عالی، خیلی خوب، هم تنوع به قول شما و
بله.
هم استفاده از سبزیجات.
بله.
تشکر خانم خالقی عزیز، لطف کردین. اگر نکته دیگری نیست با شما خدا
زنده باشین. با شما و شنوندگان عزیز من خداحافظی میکنم تا هفته آینده انشاءالله.
خب درباره تغییر امروز هم با شما گپ زدیم و به خصوص تغییر در فضای خانه و خانواده در جامعه، تغییری که با تحصیل با آموزش و آگاهی اتفاق میفته. خبر خوبی همی لحظه به دست ما رسید، زهرا جان نظری به فینال جایزه معتبر زنان در هوش مصنوعی رسید، باز یک بانوی افتخار آفرین دیگر افغانستانی. خانم زهرا نظری به بخش پایانی آمو فینال جایزه معتبر زنان در هوش مصنوعی 2023 را یافت. خانم نظری در صفحه فیسبوک خودش با اعلام این خبر نوشته که این جوایز برای تقدیر از کمک‌های برجسته زنان رهبر در زمینه هوش مصنوعی در سراسر کانادا و آمریکا می باشد. اگر دختران ما و اگر بانوان افغانستانی فرصت پیدا بکنن می درخشن، مثل زهرا جان نظری و مثل بسیاری از دختران و زنان افغانستانی که در قسمت‌های مختلف در این سال‌ها تانستن پرچم افغانستان، پرچم مردم خودشان بالا ببرن و تغییر ایجاد بکنن. و همچنان درباره تغییر فکر میکنیم با همه موانع، با همه شدایت و سختی هایی که هست، و از شما میشنویم.
تغییرات خب زیاد هست. نسل جدید تحصیل کرده هستن، با تکنولوژی سر و کار دارن، مخصوصا چون حرف از تکنولوژی زدیم، با اینترنت و موبایل و این چیزا میتونن به موضوعات مختلفی حتی فراتر از او دست پیدا کنن و مطالعه کنن. در حالی که خب نسل قدیم که اون پدر یا مادر یا پدر کلان یا مادر کلانم باشه، خب خیلی میشه گفت که اون زمان خب شرایط هم هموار نبوده برایشان تا اینکه بتونن با موضوعات دیگه ای آشنا شون.
تشکر که با مهر همراه ما بودین امروز شما دوستان عزیز، بخصوص دختران جوان افغانستانی که پرچمدار تغییر هستند در جامعه خودشان، و دیگه فرصتی هست که با مهر تقدیر بکنیم از یک یک شما دوستان عزیز و یک آهنگ پیشکشتن بکنیم.
توی احساس عاشقونه ای، بگو تا آخر دنیا با منی، میدونم که مثل من دیوونه ای، من دوست دارم و تو عشق منی، خدا نکنی یه روز ازم ده بکنی، تو قسمت این قلب زورنی، میدونم که تو تا ابد کنارمی. دنیای همدمی، آخه چطور بگم تو عشقمی، روی زخمای کهنه دلم خانومی، همیشه مثل یه مرهمی، تو واسم تو دنیای همدمی، آخه چطور بگم تو عشقمی، روی زخمای کهنه دلم خانومی، همیشه مثل یه مرهمی.
خب دیگه فرصت چندانی نداریم، با امید تغییرات خوب و عالی و فراهم شدن شرایط رشد و آموزش برای همه مردم افغانستان، و خصوص برای زنان و دختران. سپاسگزار همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز هستیم و درود میفرستیم به شما که همچنان به تغییر فکر میکنین. تا فردا و یک فرصت دیگر، بدرود.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه ما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خیدم بیزه سخریلی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوشحالتون.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر با یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. فصل تابستان برای بسیاری از افراد، خصوصا کسایی که دانش آموز در خانه دارند، فصل سفر است. بعضی از افراد خانه اقوام یا شهرهایی که پر از جاذبه های تاریخی است را برای سفر انتخاب می کنند و برخی دیگه هم به سراغ طبیعت و طبیعت گردی می رن. یکی از جذاب ترین طبیعت هایی که برای سفر خصوصا در فصل تابستان میتونید انتخاب کنید، شیرین بهار یا دشت شیمبار در مرز بین دو استان چهارمحال و بختیاری و خوزستان است. مسیر رسیدن به طبیعت بکر بخشی از مسیر کوچ عشایر است. اجازه بره با نام دشت شیمبار شهر کرد هم میشناسند. شیرین بهار تمام زیبایی های طبیعت را در خود جای داده و برای هر سلیقه چیزی برای ارائه دارد. از کوههای مرتفع گرفته تا آبشارهای زیبا و جنگلهای بلوط را میتونید در دشت پیدا بکنید. در برنامه امروز ایران گشت میخواییم شما را با این جاذبه گردشگری ایران آشنا کنیم. همراه ما باشید. دلیل وجود رودخانه های خروشان دز و کارون، استان خوزستان جلگه های حاصلخیز زیادی دارد. یکی از معروفترین و باشکوه ترین جلگه های استان خوزستان دشت شیمبار یا شیرین بهار است. این دشت از کوههای مرتفع، جنگل های بلوط، آبشارهای زیبا و چشمه های پر آب تشکیل شده و در 100 کیلومتری جاده مسجد سلیمان و شهر کرد و 225 کیلومتری شهر اهواز قرار دارد. شیرین بهار بخشی از مسیر کوچ عشایر از مناطق گرمسیر خوزستان به سوی کوهرنگ و زردکوه و مناطق سردسیری در چهارمحال و بختیاری است. دشت شیمبار یا دشت شیرین بهار در امتداد رشته کوه زاگرس قرار گرفته و یخچال‌های طبیعی نیز در آن دیده می‌شوند. این دشت در تاریخ 15 جدی سال 1387 توسط شورای عالی محیط زیست ایران به عنوان منطقه حفاظت شده به ثبت رسیده است. شاید خیلی از شما دوستای عزیز دوست داشته باشید بدانید که چرا این منطقه به نام شیمبار شناخته میشه. شماری از مردم ای باور دارند که نام اصلی شیمبار شیرین بهار بوده که به مرور زمان به شیمبار تغییر پیدا کرده. عده دیگری اما اعتقاد دارند از آنجایی که در گذشته حیواناتی همچون خرس، گرگ و پلنگ در این منطقه وجود داشته، جای خطرناکی برای شب ماندن بوده و به همین دلیل کلمه شومبار را برای آن استفاده می کردند. شومبار یعنی جایی که برای گذراندن شب شوم و خطرناک است. کسانی که در منطقه شیمبار زندگی می کنند، بیشتر از قومیت لور، لک و بختیاری هستند. این افراد سالهای زیادی است که ساکنین این منطقه هستند و در آن دامداری و کشاورزی می کنند. منطقه شیمبار طبیعتی فوق‌العاده زیبا و پوشش گیاهی ارزشمندی دارد. در این منطقه میتونید کوه، جنگل و چشمه ببینید. تمام این موارد این منطقه را به زیست بوم مناسبی برای گیاهان و جانوران تبدیل کرده. در منطقه شیمبار میتونید تالاب بزرگی را پیدا کنید که حدود 2000 هکتار وسعت دارد. پرندگان مهاجر زیادی هم این منطقه را به عنوان مقصد خود انتخاب می کنند که از بین اونا می تونیم به حواسیل، چنگر و کشیم اشاره بکنیم. تمامی سطح تالاب از درختان و درخچه های بومی منطقه پوشیده شده و فضای بسیار زیبا و بکر ایجاد کرده. اطراف دشت شیمبار را کوههای دلا، قلندرون، دمه و چالمونار گرفته است که به لطفی کوها کوهنوردان زیادی را به سمت کوه زیبا جذب می کند.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است. سرزمین ماندگار.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تمام افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم تا اگر فرصت کردید و به آن مناطق سفر کردید، راحت‌تر و بهتر بتونید از زمانتان استفاده بکنید و از سفرتان بهره ببرید. در برنامه امروز به دشت شیرین بهار یا دشت شیمبار در مرز بین دوستان چهارمحال و بختیاری و خوزستان آمدیم و آشنا میشیم با این جاذبه گردشگری ایران. همچنان با ما همراه باشید. عزیز، در دشت شیرین بهار جاذبه های گردشگری زیادی برای بازدید وجود دارد. این جاذبه ها را می توان به دو بخش طبیعی و تاریخی تقسیم کرد. از میان جاذبه های طبیعی منطقه می توانیم به جنگل های بلود، آبشارها، چشمه ها، کوه های مرتفع و تالاب ها اشاره بکنیم. در مقابل بخش تاریخی هم دیدنی های جذابی برای ارائه دارد. مثلا در چند بخش از تنگ سوسن و سرخاب، تنگ سنان و تنگ سرد تعدادی آسیاب آبی تاریخی دیده میشه که تا 20 سال پیش هم از آنها استفاده میشده است. اما نباید این آسیاب های آبی را قدیمی ترین آثار تاریخی موجود در دشت شینبار دانست. قدمت قدیمی ترین جاذبه تاریخی که در دشت وجود داره به دوره ساسانی برمیگرده. این جاذبه پل نگین نام دارد که آن را باید راه خروجی دشت شیرین بهار دانست. وظیفه ای پل کنترل آب خروجی و جلوگیری از آب گرفتگی زمین‌های اطراف در اثر باران‌های لحظه‌ای و سیل‌آسا است و از این نظر اهمیت بالایی دارد. در این منطقه همچنین شماری نقش برجسته وجود دارد که به آنها تنگ بوتا و تنگ سنان می‌گویند. این نقش برجسته‌ها از تمدن منطقه شینبار خبر می‌دهند. قدمت این سنگ‌نگاره‌ها را باید مربوط به دوره اشکانیان دانست. در شیرین بهار گورستان قدیمی از ایل بختیاری وجود داره که دو شیر سنگی با عنوان نماد آن شناخته میشن. دوستان عزیز، همون قسم که خدمت شما عرض کردیم، دشت شینبار پوشش گیاهی بسیار غنی دارد. جنگل های پر از درختان بلوط، بادام کوهی، انار، انگور، توت وحشی، ارزن، بنه و جاز را میتونید در این منطقه ببینید. پوشش گیاهی موجود در این منطقه را میتوان به سه بخش تقسیم کرد. بخش اول مربوط به درختان کوهستانی است که از درختان بلوط تشکیل میشه. بخش دوم را درختان شط شینبار تشکیل دادند. بیشتری درختان از نوع جاز هستند. و بخش سوم را باید مربوط به درخچه های متراکم دانست که میزان تراکمشان توجه را جلب می کنند. این پوشش غنی گیاهی زیستگاه عظیم برای حیوانات با وجود آورده که از میان آنها می توانیم به کلوبوز، کپک، خرس، سنجاب ایرانی، گرگ، گراز، پلنگ، خرس قهوه‌ای، خرگوش، گربه وحشی، کفتار، انواع خفاش، شغال، تشی و قوچ وحشی اشاره کرد. تالاب شینبار منزلگاه پرندگانی همچون چنگر، پلیکان، مرغ دریایی و چلچل است. این حیوانات که برخی از اونا در خطر انقراض هستند، با انتخاب شیرین بهار با عنوان زیستگاه خود اهمیت این دشت را دوچندان کردند. باید خدمت شما دوستان عزیز عرض بکنیم که اگر قصد سفر به منطقه شینبار را دارید، این را بدانید که از اونجایی که این منطقه تقریباً در جنوب کشور ایران قرار داره، بهار و تابستان آن هوای گرم و شرجی داره. بنابراین شاید بهترین فصل برای سفر به این منطقه پاییز باشه. شاید اوائل زمستان و اوائل بهار هم برای سفر به این منطقه مناسب باشه. از اینکه در سفر به دشت شینبار همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم و خدا نگهدار.
خوب عزیزان خوبی شنونده، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستین، افتخار بخشیدین و ما هم از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیزان هستیم. در ادامه نشرات لطفاً با ما همراه باشید.
لهجه ام دری دری، اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
طبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام، آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
شفاخانه، دواخانه. سلام بر شنونده های عزیز برنامه زبان نیاکان. اینک و در برنامه دیگر سلسله بحثی را که در چند برنامه اخیر شروع کرده ایم پی میگیریم و آن نمونه هایی از واژگان و ترکیب های اصیل و کهن فارسی در زبان فارسی افغانستان است. کلماتی که از طرفی میتواند به کار همه فارسی زبانان بیاید و از طرفی میتواند نشان دهد که زبان فارسی افغانستان چقدر غنی است و ضرورت دارد که ما آن را حفظ کنیم. حافظ شیراز در شعری میگوید: دل ما را که زمار سر زلف تو بخست، از لب خود به شفاخانه تریاک انداز. عجیب به نظر می رسد، ولی واقعا کلمه شفاخانه در شعر حافظ به کار رفته است و این کلمه هم اکنون در افغانستان رایج است، نه تنها در شعر حافظ که در شعر شاعران دیگری نیز دیده شده است. آشفته شیرازی می گوید: ما مریضیم و شفاخانه رحمت در توست، دردها مزمن و جویای شفاییم، شفا. و حتی شاعر معاصر ایران محمد حسین شهریار میگوید: نسخه شعر ترارم به شفاخانه لعلت، که به یک خنده دوای دل بیمار من آیی. شفاخانه در افغانستان با محل تداوی بیماران گفته می شود، جایی که در ایران با آن بیمارستان می گویند. و بارها از اهل ادب و قلم ایران شنیده شده است که گفتند کلمه شفاخانه بر بیمارستان برتری دارد، چون در این کلمه احساس شفا وجود دارد، اشخاص با مراجعه به آن شفا می‌یابند، در حالی که بیمارستان در واقع به معنی محل تجمع دائمی بیماران معنی می‌دهد، مثل کودکستان، تیمارستان. و این کلمه بر روی بیماری تأکید می‌کند که اثر روانی مثبتی ندارد. حالا صرف نظر از این که کدام کلمه برتری داشته باشد، این کلمه شفاخانه می تواند یک رهاورد باشد از زبان فارسی افغانستان به هم زبانان ایرانی. حالا در کنار شفاخانه می توان به دواخانه هم اشاره کرد که در افغانستان رایج است و بسیار با شفاخانه نزدیکی دارد. در ایران با آن داروخانه می گویند. البته در افغانستان در تلاشی که در 100 سال اخیر برای حذف زبان فارسی از ادارات و مراکز رسمی صورت گرفته است، سعی کردند که کلمات پشتوی روختون را به جای شفاخانه و درملتون را به جای دواخانه رایج سازند. البته روختون در عمل نتوانسته است جایگاهی پیدا کند، ولی کلمه درملتون در تابلوی بسیاری از دواخانه ها نقش بسته است، آن هم در شهرهایی که مردم آن فارسی زبان هستند. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود. Thank you.
خب دوستان، در خدمتتان هستیم. لحظات پر از معنویت برایتان آرزو میکنیم. میریم برنامه قرار بندگی را با هم میشنویم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر و افق کابل خواهیم رفت. برقرار باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بسن ز حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدای بخشنده و مهربان. الهی به امید تو، سلام. روزی دیگر و فرصتی نو برای راز و نیاز با حضرت عشق است. میدانم که همه شما مشتاق همراه شدن با تسبیح و سجاده هستید. درود بر شما. همین اول برنامه خدمت شما دوستان عزیز عرض کنم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:56:25 خواهد بود. عزیزان، امروز 30 اسد روز جهانی مسجد است. این روز را گرامی می‌داریم.
مسجد نه فقط در زمان ما و نه فقط در کشور عزیز اسلامی ما، بلکه در نقاط مختلف عالم و در طول تاریخ منشأ آثار بزرگ و نهضت‌های بزرگ و حرکات اسلامی بزرگی شده است. ملت ایران مساجد را باید پایگاه معرفت و روشنبینی و روشنگری و استقامت ملی به حساب بیاورند.
فلا تخافوهم پس مترسید از آنان و خافون بترسید از من ان کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمن هستید.
علاوه بر این که مسجد فقط برای نماز نیست، در مسجد انواع عبادات هست، از جمله اون عبادات تفکر است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام ذلک الکتاب لا ریب فیه.
فکر کردن درست، این فکر را افراد مسجد برو به وسیله شنیدن سخنان عالم دین، فقیه به دست می آورند. بنابراین هم مدرسه است، هم دانشگاه است، هم مرکز تفکر و تأمل است، هم مرکز تصفیه روح است، هم مرکز خلوص است.
دوستان، مسجد در نگاه اسلام و مسلمانان دارای جایگاه ویژه است و حتی در حدیث قدسی خداوند مساجد را خانه های خود در روی زمین دانسته است. لذا عبادت در مسجد نیز از عبادت در هر مکان دیگری برتر خواهد بود. بر همین اساس خداوند در مسجد میزبان انسان است و همان گونه که اکرام و احترام به مهمان طبیعی است، می توان انتظار داشت که خداوند نیز امتیازاتی را برای مهمانان خود در نظر بگیرد. در روایات امتیازاتی را برای شخصی که در مسجد حاضر شود در نظر گرفته شده است که می توان از آنها با عنوان آثار فردی و اجتماعی حضور در مسجد یاد کرد. در حدیث قدسی آمده است: مساجد خانه های من در زمین هستند، مساجد برای اهل آسمان نورافشانی می کنند، همانطور که ستارگان برای اهل زمین می درخشند. در مسجد و در کعبه به دنبال خداییم، از حس خدا در دلمان دور و جداییم. هم مسجد و هم کعبه و هم قبله بهانه است، دقت بکنی نور خدا داخل خانه است. در مسجد و در کعبه به دنبال چه هستی؟ اول تو ببین قلب کسی را نشکستی؟ این گونه چرا در پی اثبات خداییم، همسایه ما گشنه و ما سیر بخوابیم. در خلقت ما راز و معمای خدا چیست؟ انسان خودش آینه یک کعبه مگر نیست؟ برخیز و کمی کعبه آمال خودت باش، چنگی به نقابت بزن و مال خودت باش. شاید که بتی در وسط ذهن من و توست، باید بت خود با نم باران خدا شست. گویی که خدا در بدن و در تن من هست، نزدیکتر از خون و رگ گردن من هست. در پیله پروانه مگر دست خدا نیست؟ پیدایش پروانه بگو معجزه کیست؟ باید که در آینه کمی هم به خداییم، ما جلوه ای از خلقت زیبای خداییم. هر کس که دلش آینه شد فاقد لکه، در قلب خودش کرده بنا کعبه و مکه.
چو مجنون گیرم از عاشقان نشانه کعبه، دل بشکسته را میبرم به خانه کعبه، شکایت میبرم از تو بر خدا زام، همه برای تو تا رسد او به دردم. در آن آشفتگی با دلی شکست تر گرگه ها کنم که در عشق که خود غرق گردم. چکد بر دیده غم دیده ای سیلی به پا نماید، آنجا اگر آهی کشد دل داده افتاده ای فلک مرا مجنون گیرم از عاشقان نشانه کعبه دل بشکسته را میبرم به خانه کعبه شکایت میبرم از تو بر خدای تو زان همه برای تو تا رسد رو به دردم در آن آشفتگی با دلی شکست ترگریه ها کنم که در عشق خود برقه گردم
پیج یا صفحه رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام. @رادیو دری مشهد. در فضای مجازی با ما همراه باشید. از شما شنوندگان رادیو دری که روی موج کوتاه ردیف 22 متر سر قرار ما حاضر شدید خیلی خیلی ممنونیم.
وقت پروانه شدن میرسد. از قفس تن رها شدم.
کتابی پر گناه آوردم
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتید روزی در روشنایی شنیده خواهد شد و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته اید روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد
الهی ای رفیق بی نوایان الهی ای طبیب درد من دان الهی ای طبیب درد من دان درد من
از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میفته با این گاه، اینجا نماز دنیای من نیشه، عمر دجا آرامشی میده، وقتی که قلبم پر آتیشه.
یاران گرامی، گوش دل و جان بسپاریم به تلاوت آیات 107 تا 101.